الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرمایش مرحوم شیخ بود و تتبعی که ایشان در کلمات فقها رضوان الله علیهم داشتند که این اعلام در خیلی از موارد نسبت به اصل مثبت معتنی بودند و عمل کردند. مواردی رو عرض کردیم. تتمه فرمایش ایشون می‌فرمایند علامه در تحریر این معنا رو مطرح می‌کنه که اگر جانی، یعنی کسی که ضربه زده، ادعا نقصان ید المجنی علی به اصبع، این دست این بابا رو انداخته، بعد ادعا می‌کنه یه انگشتش کم بوده، از قبل یه انگشت نداشته، ایشون مرحوم علامه احتمال داده تقدیم قول جانی را عملا به اصالت عدم القصاص و احتمال هم داده تقدیم قول المجنی علی از الاصل السلامه. خب این طرف اصل عدم قصاص، اون طرف اصالت السلامه. بعد فرموده حاضا این ادعا الجانی نفی السلامه اصلا و اما لو ادعا زوالها تارعن فالاغرب القول قول المجنی علی. این مطلب در صورتی است که بگه از اول این سالم نبوده یا انگشت کم داشته. مرحوم شیخ می‌فرماید که لا یخفا صراحت این فرمایش علامه رو در این که عمل به اصالت عدم زوال الاسبع، این که اسبع زائل نشده، فی اثبات الجنایه علی الید تامه. خب شما دارید استصحاب میکنید عدم زوال اصبع رو. این اصبع از اول که بوده که به دنیا آمده، بریدنش حادثه، پس اصل عدم زوال اصبعه. این استصحاب رو مترتب کردن برش مرحوم علامه اثبات جنایت را بر ید تامه، چون هم این طرف رو گرفته هم اون طرف رو. و ایشون می‌فرمایند و ظاهر این است که مقابل اقرب که ایشون فرموده ما یظهر من الشیخ فی الخلاف، مرحوم شیخ در خلاف در نظیر این مسئله فرموده است اگر اختلاف بین جانی و مجنی علی در صحت عضو مقتوع مثل مورد ما پیش بیاد، فانه قوا عدم زمان صحیح. خود مرحوم شیخ عدم زمان صحیح را، یعنی قول جانی را مقدم داشته، اصل عدم اسبع رو، استصحاب رو، این رو برش مترتب کرده. عرضم به حضورتون که عدم اثبات قتل را این هست. یا جای دیگر می‌فرمایند جماعتی تبعاً للمبسوط، تبعاً لشیخ طوسی در مبسوط و تبعاً للمحقق فی الشرایع، فی اختلاف الجانی والولی فی موت المجنی علی بعد الاندمال او قبله. خب یه ضربه ای زده، اینجا جانی میگه این که مرده خوب شده از ضربه من، بعدن مرده، اما اون طرف میگه نه، با همون ضربه ای که تو زدی، با همون ناراحتی که از ضربه تو ایجاد شد، عرضم بزرگتون که فوت شده. ایشون می‌فرمایند الا غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع فی الفقه خصوصا فی کتب شیخ و الفاضلین و شهیدین. این در بین فقها این معنا زیاده. و ایشون می‌فرمایند که معلوم منهم و من غیرهم من الاصحاب، اونی که ما می‌فهمیم اینجور نیست که به هر اصل مثبتی عمل کرده باشن، اما به بعضی از موارد عمل کردن. بعدشون باز می‌فرمایند ازا تسالم الخصمان فی بعض الفروع المتقدمه علا ظرف لفاف به سیف علا وچه لوکان زید الملفوف به سابقا باقیان علا لفاف لقتلهو الا انهما اختلفا فی بقائه ملفوفا او خروجه عن اللف، فهل تجد من نفسك رمي احد من الاصحاب بالحكم بان الاصل بقاء لفه فيثبت القتل. اینو قبلا داشتیم که این تحت لحافه، این لحاف برجسته است، برآمده است، این شمشیر رو بلند میکنه میزنه، اما نمیدونیم این تحت لحاف اگر باقی بوده قتل واقع شده، اگر باقی نبوده که قتلی واقع نشده. خب در اینجا آمدن اصل بقائهی ملفوفن این لإثبات القتل، اینجا آمدن دست گذاشتن روش. خب اینشون میفرماین او تجد فرقن بین بقاء زید علی اللف و بقائهی علی الحیات لتوقف تحقق عنوان القتل علیه ما. این اثبات قتل یا عدم اثبات اصل مثبت نسبت به اون استصحاب. یا صوب نجس در حوضی واقع بشه کان فیه الماء سابقا، بعد این شک کنه در بقاء این کریت. خب اینجا حکم به طهارت صوب به ثبوت انقصالهی به اصالت بقاء الماء. ما اینجا بگیم آب بوده پس این شسته شده پس طهارت حاصل شده، این مثبته. و امثله دیگری که مرحوم شیخ حالا فی الجمله ذکر میکنن، مرحوم شیخ غرضشون در این بیان این بود که این اصل مثبت که ما خیلی قرص و قاطع، البته نظر مبارک شیخ در مقام اثبات میفرماید ما در مقام اثبات یعنی ادله‌ای که آیون آمدن به اون ادله استدلال کردن برای اعتبار استصحاب، از اون ادله بیشتر از اعتبار لوازم شرعی نمیفهمیم. شیخ دلیل اثباتی میاره، حالا بعدا مرحوم نائینی اشکال میکنه که نه دلیل ثبوتیه، ایشون دلیل اثباتی میاره. و بعد ایشان میفرمایند به مقتضای این دلیل اثباتی ادله استصحاب اصل مثبت یعنی لوازم عادی و عقلی و ما یترتب علیهما من الآثار الشرعیه، اون آثار شرعیه ای که با واسطه بر مستصحب مترتب میشه، اینا رو اعتبار نمیکنه دلیل استصحاب. اون وقت چجور این آقایون و این اعلام آمدن در این موارد به اصل مثبت اعتنا کردن، عمل کردن، فتوا دادن و امثال اینها. و باز ایشون بله
بیشتر موضوع موضوع شناسیه و بیشتر به
خیلی اصلا وحیده
که
مدرای
استصحاب باشه.
یه امر که باید حالا یه نکته، حالا شما لابلای کلامتون هست اینو عرض میکنم حوصله کنی. مرحوم شیخ میفرماید که ما این حرفو داریم که اگر استصحاب رو کسی از باب زن حجت بدانه، یعنی استصحاب نه این که فقط مدلول اخباره و یک تعبد شرعی باشه، بلکه زن نیست که به مقتضای این ادله شارع آمده دست اعتبار روش گذاشته، اگر این بگیریم مثل امارات همه مثبتاتش حجت میشه. ولذا یک احتمال بسیار قوی اینجا این است که این اعلامی که آمدن در این موارد به اصل مثبت عمل کردن و اعتبار کردن اصل مثبت رو، استصحاب رو از باب زن حجت می دانستن، اماره می دانستن. این یکیه. دوم این که مرحوم شیخ در بقیه شیعون نعم هنا شیعون، ایشون می فرمایند که در جایی که این موضوعات خارجیه به اصطلاح ایشون، گاهی تعبیر ایشون اینه ان بعض الموضوعات الخارجیه المتوسطه بین المستصحب و بین الحکم الشرعی من الوسائط الخفیه. خب ما قبلا گفتیم استصحابی که ما بحث میکنیم درش در اصل مثبت استصحاب موضوعات دیگه، استصحاب احکام که نیست، موضوعاته. این مستصحبی که موضوع ما هست، موضوعی که ما استصحابش کردیم، گاهی بین این مستصحب موضوع و اثر شرعی یک واسطه عرفی خفی وجود داره، یک واسطه‌ای وجود داره، عرفی واسطه اما دیده نمیشه، همون وسائط خفیه که آیون میفرماید. به جوری که عرف میاد نمیگه اون حکم شرعی یترتب بر این واسطه عرفیه، بلکه میاد میگه این حکم شرعی یترتب علی نفس موضوع مستصحب. در این موارد ایشون میفرمایند که اینجا اشکالی نداره، چون معیار در استصحاب عرفه، ادله استصحاب به عرف نازل شده، ولذا شارع میگه جمیع آثار شرعیه که بر این مستصحب بار میشه اعتبار میکنم من. حالا اگر این آثار شرعیه مستقیم بر این مستصحب بار نمیشه با دقت عقلی، اما با مسامحه عرفی اصلا عرف واسطه عادی رو نمیبینه در اینجا، مستقیما مترتب میکنه بر موضوع. اینجا ایشون میفرمایند این اشکال نداره، اینو معتبر میکنیم به دلالت عرف. اون وقت یه نکته اینجا داره، این نکته‌ای که شما فرمودید اینجور حملش کنید، یعنی اینجور که مرحوم شیخ میفرمایند این خفاء واسطه و عدم خفاء واسطه در نظر افراد مختلفه، یعنی این دیدگاه عرفی رو یه کسی میاد این واسطه رو خفی میداند اندل عرف، ولذا میاد این اثر رو مترتب بیکنه. یک کسی این واسطه رو خفی نمیبیند اندل عرف، ولذا میگه اینجا اعتبار نداره. این نکته در کلام مرحوم شیخ هست که یختلف وضوحاً و خفاءاً، البته ایشون فرمودن به اختلاف مراتب خفاء واسطه ان انظار العرف، اما اینکه افراد تشخیص بدن ممکنه تفاوت بکنه، این هم وجود داره. چند تا نمونه مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای این خفاء واسطه میان و ذکر میکنن. یک مورد این است که اگر به اصطلاح، خب ما میدانیم در نجاست همیشه سرایت نجاست رطوبت میخواد، اگر یه شیء نجس باشه خشک باشه، شیء دیگر هم نجس باشه، شیء دیگر پاکه اما خشکه، اینا با هم اصابه بکنن این سرایتی صورت نمیگیره، پس رطوبت میخواد. در اینجا یکی از دوتا متلاقی این هست، استصحاب میکنیم رطوبت نجس رو در اونجا. خب وقتی استصحاب کردیم رطوبت رو، ایشون میفرمایند شما به مجرد اینکه استصحاب کردید رطوبت را، که این قبلا رطوبت داشته اما در وقت ملاقات نمیدونیم رطوبت باقی بوده یا نه، استصحاب میکنیم رطوبت نجس رو. ایشون میفرمایند لا یبعد در اینجا حکم به نجاست بکنیم. چرا؟ اشکال چیه؟ برای اینکه اگر ما استصحاب رطوبت کردیم، خود استصحاب رطوبت به تنهایی که نجاست درست میکنه، یه سرایت اون وسط واسطه عرفی است، یعنی سرایت لازمه رطوبته، درست شد؟ وقتی شما استصحاب کردید رطوبت را، لازمه این رطوبت سرایت نجاسته، اما این سرایت مخفیه، نمیبیندش کسی. تا ما گفتیم در اینجا حکم میکنیم به اینکه احدل از متلاقیین رطوبت داشته، شما زود بگید پس نجسه، با اینکه پس نجسه این اثر شرعی نجاست، این نجاست چیزی نیست که بلا واسطه مترتب بشه بر استصحاب عدم رطوبت. استصحاب عدم رطوبت لازمش سرایته، لازمه سرایت نجاسته، نجاست انما یترتب بر رطوبت، بر سرایت، نه بر عدم، بر رطوبت، بر سرایت مترتب میشه. اما ایشون این رو موردی میبینن که واسطه خفیگی هست، و عرضم بزرگتون که و همین معنا، و من المعلوم ان استصحاب رطوبت النجس الراجع الى بقاء جزء مائی قابل للتأثیر، این لا یثبت تأثر الصوب و تنجسه بها. رطوبت یعنی اجزای مائیه درش باشه، این خودش به تنهایی بقاء جزء مائی این اثبات نمی کنه تأثر صوب و تنجس صوب را، فهو اشبه مثال به مسئله بقاء الماء فی الحوض المثبت لانقصال صوب به، که قبلا مثال زدن که میفرمایند لعل در اونجا هم از همین معنا استفاده کردن که واسطه خفی باشه. باز ایشون میفرمایند در مرحوم شهید رضوان الله علیه شهید اول در کتاب ذکرا از مرحوم محقق نقل میکنه که حکم بکنیم به طهارت صوبی که طارت ذباب عن النجاست الی به عدم الجذب به بقاء رطوبت ذباب بر قضا. ایشون آمدن فرمودن که اون صوبی که به اصطلاح طارت از ذبابه عن النجاست الی، اون ذبابه همین تأثیر دیگه، سرایت به اصطلاح، اون حالا ذبابه شیره میگن یا چی میگن، اون چیزی است که در رطوبت هست و سرایت میکنه، مثل همون موضوع قبلی. بله ها ها بله درست ها احسنتم حق با شماست. احسنتم ذبابه به اصطلاح الحکم به طهارت صوب لذی طارت ذبابه عن النجاسه الی، مگس بلند شد از روی نجس نشست روی این. ایشون فرموده است تعلیل حکم به طهارت صوب، ایشون حکم کرده به طهارت صوب، تعلیل آورده به عدم الجذب به بقاء رطوبت ذبابه و ارتضاه. ایشون فرموده است شک میکنیم که آیا این ذبابه روی نجس که نشسته، فرض این است که اون ارزم بزرگتون که نجس رطوبت داشته، اون شیره به رطوبت داشته، اون حالت ما، این به پاهای ذبابه اصابت کرده، به بدن ذبابه، این که الان نشسته روی این لباس، استصحاب میکنیم عدم بقاء اون رطوبت رو در وجود این ذبابه، در اندام این ذبابه رطوبت باقی نمانده باشه، به عدم الجذب به بقاء رطوبت ذبابه و ارتضاه. اینم راضی شده ایشون به این فتوا، یعنی ایشون فرموده خیلی خوب، این مگس آمده نشسته، حالا که بلند شده این رطوبت که باعث سرایت نجاست به پاهای این شده، فرض فرمایید این که سرایت کرده، آیا باقی مونده است این رطوبت تا وقتی که این بخوره به این لباس ما یا نه؟ اصل عدم بقا این رطوبته، اصل عدم بقا این رطوبت بر پاهای ذبابه. خب در اینجا ایشون فرموده است ما این استصحاب رو میکنیم و حکم میکنیم به طهارت لباس. اینجا اجازه بله حالا اجازه فرمایید، اجازه حالا شیخ اشاره میکنه اینا، اجازه بفرمایید، اجازه فرمایید اینا، اینی که ایشون گفته فرمایش مرحوم شهید در ذکرا رو ما معلوم بکنیم، بعد حالا چه هست اشکال میکنه شما به ایشون مولای ببینید میدونم عبارت اجازه فرمایید به تعلیل الحکم به اجازه التعلیل به تعلیل الحکم به طهارت صوب الذی طارت از ذبابه عن النجاسه الی، تعلیل به چی؟ به عدم الجذب به بقاء رطوبت ذبابه احسنتم بر تضاح. ایشون عنوان فرموده که ما در اینجا این لباس ما پاک بوده، این مگس روی نجس نشسته، بعد آمده روی این لباس نشسته، شک داریم که آیا این لباس طاهره یا نجسه. ایشون فرموده است که ما جذب به رطوبت این پاهای ذبابه نداریم، وقتی رطوبت پاهای ذبابه برای ما معلوم نیست، طهارت لباس هم بوده قبلا، ولی زا استصحابش میکنیم. بله
بله
نه مثبتش کجا؟ مثبتش اینجا. نه اجازه فرمایید. حالا شیخ اجازه فرمایید. و یحتمل شیخ و این کلام رو از مرحوم شهید نقل میکنن، بعد شیخ میفرمایند که این احتمال داره که در اینجا این که حکم به طهارت میکنه لعدم اثبات الاستصحاب لوصول رطوبت الى الصوب، که در اینجا این استصحاب نمیرساند وصول رطوبت به صوب را کما ذکرنا. خب چجور معنا میکنید؟ اینو اینات فرمایید. و یحتمل ان یکون چی؟ حکم به طهارت صوب که شهید میفرماید. حکم به طهارت صوب یحتمل ان یکون لعدم اثبات الاستصحاب لوصول رطوبه. استصحاب موجب وصول رطوبت هم سرایت، اون سرایت واسطه عادیه، این استصحاب اثبات اون سرایت رو نمیکنه در اینجا. یحتمل که اینجور باشه، این یه طرفش. یحتمل ان یکون که نقطه‌ای که اول شما فرمودید که معارضه باشه، که معارضه اصل عدم رطوبت با استصحاب طهارت صوب معارضه بکنه، که در اینجا یحتمل که ایشون میفرماید در اینجا ما حکم میکنیم به طهارت صوب، چون این ذبابه وقتی بلند شده از روی نجس و آمده نشسته روی این لباس، اینجا اصل عدم رطوبت پاهای این ذبابه هست، چون امر حادثه اصل عدم رطوبت هست، لازمه اصل عدم رطوبت عدم سرایته، عدم سرایت موجب میشه طهارت لباس رو. این یه بچه، این بچه اصلیست که شهید میگه. مرحوم شیخ میفرماید در اینجا یحتمل که در اینجا، این یه احتمال، یحتمل که ایشون میفرماید نه، در اینجا این استصحاب جاری میشه و این واسطه سرایت رو هم خفی میبینه شیخ، واسطه سرایت خفیه، اونجا استصحاب عدم رطوبت اثبات میکند این به اصطلاح سرایت را، اما این استصحاب معارض داره، معارض داره به استصحابی که در خود صوب داری. صوب ما قبل از اینکه ذباب بنشینه روش، این عرضم به حضورتون که طاهر بوده، استصحاب طهارت میکنی. استصحاب طهارت صوب با اون استصحاب عرضم به حضورتون که بقاء رطوبت، اینا معارض میشه. وقتی معارض شد دو تا استصحاب ساقط میشه، وقتی دو تا استصحاب بل معارضه ساقط شد، طهارت صوب سر جای خودش هست و میمانه. این فرمایشی که حرف شیخ رو تموم کنیم. اجازه بدید. اقمازن و یحتمل ان یکون لمعارضتهی باستصحاب طهارت صوب اقمازن ان قاعدت حکومت بعض الاستصحابات علی بعض، که شیخ در اینجا میخواد بفرماید که این استصحاب طهارت استصحاب محکومه نسبت به استصحاب بقاء رطوبت، استصحاب بقاء رطوبت استصحاب حاکمه، ولذا در اینجا بهتر این بود، یعنی مرحوم شیخ اشکال میکنه، بهتر این بود که جناب شهید رضوان الله تعالی علیه در اینجا این استصحاب رو همین استصحاب بقاء رطوبت میگرفت، این اثبات میکنه نجاست صوب رو، منتها اثبات این استصحاب برای نجاست صوب، این نجاست حکمی نیست که یترتب علا این مستصحب ما بلا واسطه، واسطه سرایت داره در اینجا. اگر این باشه شهید در این به اسلام مورد این واسطه رو جز وسائط خفیه باید گرفته باشه. این درست؟ حالا احسن تو مقدمه دی حاکمه. حالا ایشون میفرماید این احتمال وجود داره در اینجا که جناب شهید نظر مبارکشون معارضه باشه، منتها اگر نظرشون روی معارضه باشه که در اینجا استصحاب بقاء رطوبت به اصطلاح ساقط بشه، شهید باید اغماز کرده باشه از قاعده حکومت و تقدم استصحاب ها، که یه استصحاب ممکنه موضوع استصحاب دیگری رو از بین ببره، کما یظهر من المحقق، حیث و آرز استصحاب تهارت شاک فلحدث به استصحاب اشتغال ذمته. جای دیگه مرحوم شهید این کار رو کرده، استصحاب تهارت کرده کسی که شاک در حدثه که آیا در اینجا حدثی برای من پیش آمده یا نه، من تهارتی که داشتم استصحاب میکنم. بعد ایشون فرموده این استصحابی که میکنه با استصحاب اشتغال ذمه معارضه میکنه. استصحاب اشتغال ذمه چیه؟ چون من اگر استصحاب کردم طهارت را در عند شک فی الحدث، با این طهارت استصحابی نماز خوندم، درست شد؟ آیا در اینجا نماز از عهده من ساقط شده به مقتضای این استصحاب؟ بله. اما اشتغال ذمه، من قبل از اینکه این نماز رو بخوانم یقین داشتم به اشتغال ذمه خودم، الان که این نماز رو با این استصحاب خوندم شک میکنم که آیا اشتغال ذمه من برطرف شد یا برطرف نشد، استصحاب میکنم بقای اشتغال ذمه رو. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این حرفو که نقل میکنن در واقع میخوان بزنن به شهید که میفرمایند جناب شهید اگر ما آمدیم استصحاب کردیم به اصطلاح عدم حدث را، اگر استصحاب عدم حدث کردیم، این استصحاب حاکم میشه بر استصحاب اشتغال ذمه. استصحابی است که حاکمه، موضوع اشتغال ذمه رو از بین میبره. چون ما صلات رو چه با طهارت وجدانی بخوانیم چه با طهارت تعبدی و استصحابی فرقی نمیکنه، اشتغال ذمه رو برطرف میکنه و لذا موضوع اشتغال ذمه رو از بین میبره. شیخ میفرماید شهید در اونجا هم این معنا رو رعایت نکرده، اقماز فرموده از تقدم استصحابی بر استصحاب دیگر. لعل نظر مبارک ایشون در اینجا هم روی همین باشه و لذا این حرف که ما بیایم استناد کنیم به این فرمایش ایشون در این فرع از ذکرا که ایشون اینجا این سرایت رو به عنوان واسطه یه خفی نگاه کرده، این تمام نمیشه، چون یحتمل که منشأ فرمایش ایشون همین تعارض استصحاب باشه. بفرمایید. بله؟ اجازه نه ببینید من کار ندارم. خب شما حالا تصویرش، تصویری که مرحوم شهید ارائه میده اینا بفرمایید. ببینید تصویری که شهید ارائه میده اصل عدم رطوبت دیگه، اصل بقای رطوبته، درست شد؟ اجازه خب اجازه فرمایید. در اینجا این به اصطلاح ذبابه، این شیره، این هر چی میگیم، اون اجزاء مائیه به قول خود شیخ دقیق‌تر تنظیم میکنه، اجزاء مائیه‌ای که در جسم تر وجود داره، این در این نجس بوده دیگه، این ذبابه نشسته. پس در اینجا رطوبت سرایت کرده به پاهای این ذبابه، درست شد؟ این مسلمه، این میشه یقین ما. بعدن این ذبابه حرکت کرده روی این لباس نشسته، شک میکنم که این رطوبت که به پاهای این رفته باقی بوده تا وقتی که به لباس من نشسته یا باقی نبوده. اصل بقایشه، یقین سابق داره، شک لاحق هم داره، استصحاب میکنیم بقایش رو. استصحاب بقای رطوبت میگه این لباس نجسه، اما با واسطه، یعنی استصحاب بقاء رطوبت میگه چون رطوبت به پاهای ذباب بوده پس سرایت کرده، این سرایت اون لازم عرفیه به اصطلاح، پس سرایت کرده این واسطه. اثر شرعی که میخوایم بر این واسطه مترتب کنیم چیه؟ نجاست لباسه، این درست شد؟ این استصحاب از اون طرف. از این طرف این به اصطلاح نتیجه‌ای که ما داریم، اثری که مترتب میشه، نجاست ثوبه. این نجاست ثوب با خفاء واسطه‌ای که سرایت باشه، مما یترتب بر مستصحب ما، درسته؟ از اون طرف خود این لباس حالت سابقه یه طهارت داشته قبل از این قصه، استصحاب طهارتش میگه میگه این صوب حالیان طاهرون. اون استصحاب با اون دستگاهش، یعنی با واسطه سرایت و اثر شرعی که به واسطه سرایت مترتب میشه بر مستصحب، میگه هاذا صوب نجسون، اینجا معارضه پیش میاد. ولذا اگر در اینجا مسئله تقدم یک استصحاب بر استصحاب دیگر رو نداشته باشیم، این معارضه هست. ولذا به قول مرحوم شیخ در اینجا میفرماید لعل نظر مبارک ایشون این بوده جناب شهید که با معارضه دو تا استصحاب رو ساقط میکنیم به اصالت و طهاره رجوع میکنیم، دیگه استصحاب رو کنار میکنیم به اصالت و طهاره در صوب خودمون رجوع میکنیم. منتها مرحوم شیخ اینجا این اشکار رو دارن که مرحوم شهید که اینجا استصحاب آمدن فرمودن، این فرمایش ایشون مبتلا به اشکاله. چرا؟ برای اینکه این دوتا استصحاب در عرض هم نیستن که با هم دیگه معارضه کنن، این استصحابا طولی هستن. یعنی اگر در اینجا شما بقاء رطوبت ذبابه رو آمدید و استصحاب کردید، این موضوع استصحاب طهارت لباس از بین میره. وقتی موضوع از بین رفت، پس اون استصحاب بقاء رطوبت حاکمه. وقتی حاکم شد، پس اثبات نجاست لباس میشه. خب این معنا مرحوم شیخ میفرمایند که منتها ایشون اغماز فرمودن، یعنی حالا مثلا احترام میخوان بکنن به جناب شهید. شیخ میخواد بفرماید که اینجا این اگر تعارض مورد نظر ایشون باشه، با غمز عین از اون مسئله به اصطلاح ترتیب استصحابات و طولیت و عرضیت استصحابات هست. اینو غمز عین فرمودن، یعنی از این نگاه نگاه نکردن، و الا اگر درست بخواستن نگاه بکنن، حالا ماها که ادب شیخ رو نداریم زود اشکال میکنیم دیگه. شیخ در اینجا اشکال میکنه که دخل شهید نظرش این بوده که جناب شهید رعایت استصحاب حاکم بر محکوم رو نکرده که موضوعی برای محکوم باقی نمیمانه، کما این که مثل اینجا آمده در جای دیگر هم همین جور گفته. جای دیگر که عرض کردیم استصحاب طهارت شاک در حدث و استصحاب اشتغال ذمه. خب این گذشت. یک مورد دیگر هم ظاهرا مرحوم شیخ نقل میکنه و فرمایش شیخ تمام میشه و اون خیلی مورد ابتلا هم هست. اصالت و عدم دخول هلال شوال فی یوم شک. گاهی دیدید مخصوصا ما رمضان، حالا ما رمضان گاهی از اوقات هم 28 روز هم میشه دیگه پیش ما، حالا 30 روز شدنش خیلی سخته، یوم شک آخر ما رمضان زود پیدا میشه. یوم شک بود، وقتی یوم شک شد استصحاب میکنیم بقاء رمضان رو یا عدم دخول هلال شوال رو. آیا هلال شوال داخل شده یا داخل نشده؟ تا حالا که ما رمضان بود داخل نشده بود، یقین داریم. استصحاب میکنیم عدم دخول هلال شوال رو. وقتی شما این استصحاب رو میکنید، این اثبات نمیکنه که فردای یوم شک عید فطر باشه، اول ماه باشه، اثبات نمیکنه. در حالی که آیون آمدن تمام احکام شرعیه به اصطلاح عید فطر رو بر فردای این یوم شکی که مورد استصحاب هست جاری کردند، شما استصحاب میکنید عدم دخول هلال شوال را. خیلی خب این استصحاب باقیه، پس هلال شوال داخل نشده، پس فردا عیده، پس بله بله فردا رمضانه. حالا بله عبرت داره، عبرت. حالا فرق نمیکنه حالا اونجا ببریم یا اینجا. اینجا عدم شوال، شوال بعد رمضانه دیگه، اثبات نمیکنه که یوم کون و یوم القد من رمضان به اصطلاح. یا البته اجازه فرمایید ایشون حالا شما تصرف در فرمایش شیخ نکنید. و منها اصالت و عدم دخول هلال شوال فی یوم شک المثبت لکون قدهی یوم العید. یوم العید من کار ندارم، شما حالا ببینید اون توضیحه، این شیخ چی میخواد بگه. شیخ میخواد بفرماید این که ما با استصحاب یوم شک رو جزء رمضان میگیریم دیگه، درست شد؟ استصحاب که شما میکنید این یوم شک میشه از رمضان، اما فرداش عید باشه که اثبات نمی کنه. اما عملا آمدن تمام احکام عید رو به فردا چیز کردن، بار کردن. این مثال مرحوم شیخه، یترتب علیه احکام العید بین الصلات و الغسل و غیرها، فان مجرد عدم الهلال فی یوم لا یثبت آخریته ولا یثبت اولیته قد حول شهر آخر. این مثبته، اما این مثبت ندیدنش به اصطلاح خفیه، توجه فرمودید؟ این خفیه و اینم خب نوعا خود ما هم عمل میکنیم به همین معنا دیگه. حالا ولذا اینجا ایشون میفرماین عرف در اینجا نمیاد بگه من در اینجا اثر رو دارم، این آثار عید من اثر رو دارم مترتب میکنم بر لازم مستصحب، میگه من آثار رو مترتب میکنم بر نفس مستصحب، این معنا هست. بنابراین چی؟
مثلا اونجا یک کود بود، قبلا یک کود ماهی کود بیرد بود، بعد چند سر در اینجا
من کار ندارم، ما هلال شوالی
ما ببینید از اوست خبیه است، یا مثلا من کود بکردم
من کار
آیا شکی بکنم آتی اومد یا
مولای. ببینید ما داریم تتبع میکنیم، ما اجازه بفرمایید، ما هنوز بحث که نمی کنیم، ما کلام شیخ رو نقل کردیم. شیخ میفرماید از مواردی که آقایان به عنوان لازم خفی ذکر کردن و فتوا بر طبقش دادن عدم دخول هلال شوال. شما رفتید به حوض و امثال اینا، اونو قبل که گفتیم خیلی خوب، این مولانا ما که در او حرف نداریم، اون مدعای شیخ اولم گفته یک کلمه لازم کافی بود. شیخ بفرماید اصل مثبت اگر واسطه خفی باشه طوری نیست معتبره. ایشون داره مورد زه. ببینید ما این چند روز زحمت کشیدیم، ببینید اینجا رو نوعاً اعتنا نمی کنن، یعنی مواردی که شیخ گفته من در کلمات دیدم بعضی از افرادی که خیلی دقیق بودن روی حرفای شیخ دقت کردن. ببینید چه اون مواردی که شیخ آمده از کلمات نقل میکنه که آقایون آمدن اصل مثبت رو اعتبار کردن، چه این مواردی که واسطه خفیه شیخ تتبع کرده از کلمات اعلام مورد فقهی در آورده ذکر میکنه برای ما. منم دارم بیان میکنم فرمایش ایشون رو، نه اشکال میکنیم نه نظر خودمون رو داریم میگیم. مولای شما برگشتید به همه حرف. ببینید وقت گذشته، نیم ساعت من اینجا حرف زدم، شما ساکت بودید، الان این آخری همه اونا بی خود. من ببینید حرف شیخ، حرف شیخ و از رسائل شما میخواید رسائل درس بگیرید، این حرف شیخ رو فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ ما همین رو میخواییم الان. نه نه چی میخواییم؟ همینجا همین نمونه که الان گفتیم، یوم قد یوم العید واسطه قفی، شیخ میگه دیگه. او که مثال قبل بود، او که گفتیم دوباره که نگیم، من که گفتم خب برای چه کنید مولانا، او که گفتیم دیگه، شیش دفعه که تکرار نمی کنید. ببینید من دارم عرض میکنم این مطالب رو قشنگ تفکیک کنید. من فرمایش شیخ رو ببینید، ما هیچ ضرورت هم نداشت قد معطل بشیم سر این، هیچ کس هم جز شیخ این کارو نکرده. ما در کلمات اصحاب در فقه این موارد رو درآوردیم، یکی مواردی که اصحاب آمدن اصل مثبت رو اعتنا کردن، دوم مواردی که اصحاب آمدن واسطه رو خفی گرفتن، تتبع شیخ، استظهار شیخ، هیچ اشکالی هم ما اینجا در مقام نیستیم بکنیم. توضیح هم اگر بخوایم بدیم، توضیح در فهم حرف شیخه، این جای اشکال اینجا نیست، این حرف شیخ اینه. شما به من بفرمایید حرف شیخ رو نفهمیدی، حرف شیخ اینه، این اب نداره، اما رو عبارت، من عبارت خونی کردم دیگه. بحث ما این چند روز بحث قصائل بوده، حالا بریم دنبال این بحث. و السلام علیکم.